أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی از روی جهل یا نسیان جماع بکنه قبل از فراغ از سعی در عمره مفرده، بنابر این که جماع قبل از فراغ از سعی در عمره مفرده موجب فساد عقوبتی عمره است، نه فساد حقیقی، که مشکلی نیست، میشه عقوبت علیه بدنه و علیه العمره فی شهر قادم عقوبتن. خب ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی، این عقوبت رو بر میداره. اما اگر گفتیم فساد عمر با جماع قبل از فراغ از سعی فساد حقیقی است، مثل قواطع صلات میشه، اگر کسی در اثناء نماز استدبار قبله کنه از روی جهل یا نسیان، میشه با ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی اثبات کرد که این نماز صحیح است؟ آیا میشه با رفع ما لا یعلمون اثبات کرد که این نماز صحیحه؟ کسانی که قائلن که با این احادیث نمیشه اثبات کرد صحت عملی را که ایجاد شده در این عمل قواطع و ممانع ان جهلن او نسیانن کما هو صحیح، خب در عمره مفرده هم دچار مشکل میشن. جماع کرده قبل از فراغ من از سعی، این مفسد عمره مفرده است، قاطع عمره مفرده است. چجور این ایما رجلن استدبار قبله رو در نماز از قاطعیت نینداخت، از مبتلیت نینداخت؟ چه فرق میکنه؟ بله، کسانی که قائلند مثل صاحب کفایه و حضرت امام هم در کلماتشون هست که رفع ما لا یعلمون حاکم است بر ادله اجزا و شرائط و ممانع، کسی که از روی جهل استدبار قبله کنه مشمول رفع ما لا یعلمونه. اگر اینو بگیم یا مشمول ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، حرفی نیست. ولی خب این مطلب مطلب تمامی نیست، کبرای این مطلب که بشه به حدیث رفع و ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه تمسک کرد برای تصحیح عمل مبتلای به مانع و قاطع، این مبنای درستی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر تمسک میخواهید بکنید به حدیث رفع، اولا حدیث رفع به نظر ما بیش از رفع مؤاخذه و عقوبت ازش استفاده نمیشه. رفع امتی تسعه، از امت من 9 چیز برداشته شد: اون چه نمیدانم، خطا، نسیان، حسد، تا مادامی که اظهار نکنم اون چرا بر اساس اضطرار انجام میدن، اون چرا بر اساس اکراه انجام میدن، خب بیش از این ظهور ندارد که یعنی مؤاخذه نمیشن بر اینها. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، بیش از این ظهور ندارد. بنابر این مبنا که اصلا حدیث رفع مصحح عمل نیست، رافع عقوبت بر ترک واجب. ثانیا ظاهر رفع ما لا یعلمون رفع ظاهری است نه رفع واقعی. رفع ما لا یعلمون فرض کرده یک مال مایی هست، چیزی هست، چیزی که شما نمیدانید از شما برداشته شده، یعنی یه چیزی هست و شما نمیدانید، بعد میگه از دوش شما برداشته شده. خب این بیش از این ظهور نداره، یعنی احتیاط لازم نیست. ما لا یعلمون فهو مرفوع عنه. اگر یک کسی بیاد بگه اون احکامی را که شما از اونها اطلاع ندارید ما از شما برداشتیم، خب این ظهور داره در رفع واقعی. خب فرض اینه که یک احکامی شما فرض کردید هست، بله، چجوری فعلیتشو برمیداره؟ غیر از اینکه در انشاء اخذ کنه، فعلیت یعنی نه، فعلیت به چه معنا؟ همون فعلیتی که مرحوم آخون میگه، خب بله رفع فعلیت بشه تا مادام الجهل فعلیت رفع شده، همون بعد از ارتفاع جهل فعلیت میاد و همون رفع ظاهریه. رفع فعلیتی که مرحوم آخون میگه همون رفع ظاهریه، و تا رفع ظاهری از نظر مرحوم آخون به رفع فعلیته، یعنی باید مولا در حال جهل راضی باشد به مخالفت این حکم واقعیش. پس این حکم واقعی فعلی من جمیع الجهاد نیست. اما اذا ارتفع الجهل چطور؟ نه دیگه، اونجا ارتفع الجهل، تا جاهل بود خب نماز میخواند با اکتفاء به غسل مستحب، میگفت غسل مستحب یغنی عن الوضوء. افرادی زمان مرحوم آقای خویی به فتوایشون عمل میکردن، چون ایشون غسل زیارت الحسین علیه السلام را من بعید مغنی از وضوء میدانست، هم بر اساس کامل و زیارات میگفت روایات بر استحبابش وارد شده و هم کبرای کل غسل مشروع یغنی عن الوضوء رو که تا آخر قبول داشت، ولذا مقلدین ایشون گاهی غسل میکردن راحت تر بودن، میومدن یک زیارت مختصره تا همون شهر خودشون خطاب به ابی عبدالله الحسین میخوندن و بعدش هم نمازشون رو میخوندن، چون در بلاد غیر اسلامی گاهی غسل کردن از وضو گرفتن آسون تره. بعدشون نظرش برگشت، دیگه استحباب غسل زیارت الحسین علیه السلام را من بعید قائل نبود، چون توثیق عام را در رجال کامل و زیارات قبول نداشت. اخیراً برگشت، حالا بعد فرمود حالا ما احتیاط میکنیم،
خوبه، کسی اگر فتوا داد هنوز به استحباب غسل زیارت و نسل من بعید به او رجوع کنید، اعمال گذشتتون تصحیح میشه. حالا اگر فتوا میداد نه به این که نه مستحب نیست، احتیاط نمی کرد، تا مادامی که جاهل بودن مقلدین طبق اون فتوا نماز خونده بودن بدون وضو معذور بودن، خود فعلی نبود، بعد که عذر برطرف شد الان تکلیف فعلی است دیگه، فوت شده ازشون فریضه، فیجب علیهم قضاها، اگه داخل وقتی یجب علیهم عادتها، چون تکلیف رو امتثال نکردن. پس رفع ما لایعلمون رفع واقعی نیست، چون فرض اینه که یک ما لایعلمونی هست، میگه چیزی را که نمیدانید از شما برداشتیم، این میساده با رفع رفع ایجاب احتیاط، چون فرض کرده چیزی هست شما نمیدانید، ظاهر مالایعلمون که ثبوت فعلی داره، اون مالایعلمون هست و شما نمیدانید، اونی که هست و شما نمیدانید این میشه مالایعلمون. بعد وقتی میگه فهو مرفوعان، بیش از این تو اون نداره، فهو مرفوعان ظاهرن و ادعاءن ای رفع وجوب الاحتیاط علیه، نه بحث این نیست که رفع در اینجا معنی دفعه، و من قبول دارم رفع معنی دفعه، ولیکن دفع ظاهری، یعنی لم یجعل علیکم وجوب الاحتیاط، یا لم یؤاخذکم. ثالثا رفع ما لا یعلمون، اصلا حدیث رفع ظاهرش اینه امر ثقیل را برمی‌دارد، حکم وضعی، جزئیت، شرطیت، مانعیت به ما هو و هو که ثقیل نیست، تکلیف ثقیله. مثال بزنم، فاقد و طهوره اختلاف هست، کسی که نه آب دارد نه خاک در یک جایی محبوس هست که همه چیز مثلا فلزی است، چوبی است، نه آب دارد نه خاک، خب اختلاف هست چه بکنه؟ معمولا میگن که واجب نیست برش نماز. خب چرا؟ برای که لا صلاة الا به طهور، نماز مشروط است به طهارت از حدث. خب این صدق داره برای این فاقد الطهوره که نماز در این حال هم، نماز در این حال هم مشروط باشد به طهارت از حدث. اتفاقا میگه خدا رو شکر راحت شدی، آقا این چه نمازی بود ما بخونیم؟ فاقد الطهوره، اثبات شرطیت طهارت از حدث در این حال، در این حالی که این شخص فاقد الطهوره، خلاف امتناع نیست، استغلاور نیست، ولی تو برای چی رفع بشه؟ تکلیف رفع میشه به نماز، نماز با طهارت، اون تکلیف رفع میشه، ولی دلیل نداریم برای این که تکلیف به نماز فاقد الطهاره جعل شده. حدیث رفع رفع میکنه اون امر ثقیل را و هو تکلیف به صلات مع الطهاره، چون رفع مالای تیغون دیگه، از باب رفع مالای تیغون. اما وضع شده تکلیفه به نماز فاقد الطهاره، خب این از حدیث رفع استفاده نمیشه. اونی که ثقیله تکلیف است به مرکب تام او رو رفع میکنه، اما تکلیف به مرکب ناقص جعل بشه اون که از عزیز رفع استفاده نمیشه. شرطیت، مانعیت، جزئیت اونام که امر ثقیل نیست که رفع بشه. خب شارع اگر بگه که شما مکلفید به نمازی که در او استدبار قبله نکنید، حالا ما یه نمازی خوندیم ما استدبار قبله ان جهلن، چیزی ثقیله که میخوایی برداریم؟ تکلیف به نماز مشروط به عدم استدبار، ولی او ثقیله. خب اگر تا آخر وقت من جاهل باشم رفع میشه این تکلیف، مسئله نیست، ولی وجوب قضا موضوعش فوته، او میاد. اگه در اثنای وقتم ملتفت بشم، خب بعد از التفات دیگه من مصداق رفع مال علمون نیستم که اصلا تکلیف به صرف الوجود نماز مشروط به عدم استدبار قبله در حقم ثابته. یک نماز باطلی خوندم که لم یقع امتثالم، حالا نماز صحیح میخونم. وقتی مرفوع شد تکلیف، ما نسبت به این تکلیف حساب میخونیم. این تکلیف در اثناء وقت اگر ملتفت بشم که خب برای چی رفع بشه؟ صرف الوجود نماز بدون استدبار رو از من خواستن و من آخر وقت میتونم بخونم. کلام در این که شما ثقیل تکلیفه و تکلیف در این مورد چی؟ من که مخالفت نکنم این تکلیف هنوز، تکلیف به صرف الوجود نماز بدون استدبار قبله هنوز ساعت 3 بعد از ظهره، من مخالفت نکردم که، من که مخالفت نکردم که، وقت دارم میخونه. چیزی که هنوز مخالفت نکردم چی شما قد برداره؟ اگه تا آخر وقت متوجه نشم، خب بله تکلیف به این نماز مشروط به عدم استدبار رو برداره، اما اون نماز تکلیف نمیشه. اون رفع تکلیف به مرکب تام معناش اثبات امر به مرکب ناقص نیست. و شاهد این عرض ما، این شاهد را عرض کنم، شاهد این عرض ما که فرمایش حضرت امام وفاقا لصاحب الکفایه که حدیث رفع را حاکم میدونه بر ادله اجزاء و شرایط و موانع، رفع جزئیات میکنه در حال جهل، رفع شرطیت میکنه در حال جهل، رفع مانعیت میکنه در حال جهل، شاهد بر اینکه این فرمایش تمام نیست اینه که خب این فقره حدیث رفع در سیاق بقیه فقرات رفع از تر رو الی رفعم از فکره و علی، خب اونجا حضرت امام ملتزم میشن که اگر من الله اکبر نماز رو گفتم مضطر شدم به تکلم، بچه داره میفته از پله ها داد زدم مواظب بچه باشید، رفعن امتی مستر رو الی، آقا مجبور بودن. خب چون مجبور بودی پس نماز صحیحه؟ کدوم اجماع؟ چرا مطمئنی؟ ملتزم میشی؟ بابا رفعن مستر رو الی به عرفم بگی، میگه بابا تو مضطری به تکلم، مضطر به مخالفت این تکلیف به صرف الوجود صلات الله و تکلم فیا که نیستی. به شما گفتن از اول اذان تا غروب آفتاب یه نمازی بخون که در او تکلم نکنی، خانم گفت الله اکبر، عرض شد خدمتی که چادرش افتاد، بچه اومد چادرش رو کشید برد اون طرف خونه اندام. بگیم رفع مستر رو اله، شرطیت سطر عرض شد که این رفع مستر رو اله بخون نماز. آقای رفته حمام لنگ بسته به خودش حمام عمومی، قدیم می اومدن با لنگ نماز می خوندن. حالا فرض کنید یه اصلا خدمت گربه ای اومد لنگ اینو کند و انداخ اون طرف، اینم با بدن لخت، حالا امن از ناظر محترم هم داره، نمازشو بخونه تمسکن به حدیث شریف رفع مستر رو اله. چون بگه آقا من الله اکبر رو گفتم دیگه مستر. حالا نمیگم قبل از الله اکبر اگه میدونست اون نقض رو نمی کنم که اونو خب بگیم اضطراب داره، معلومه نمیتونه الان نماز بخونه، خب صبر کنه 10 دقیقه دیگه ساتر عورت پیدا کنه، ساتر جسد پیدا کنه، ولی شروع کرد نمازش و بعد این حالت پیدا شد. لازمه اون فرمایش نگیم با حدیث رفت میشه این مشکل رو حل کرد. اینا عرفیت نداره. رفع مستر رو لی ظاهرش اینه که مستر شدی به مخالفت تکلیف رفع شده. من مستر نشدم به مخالفت تکلیف. شما باز نقض دیگری بکنم در روزه، حالا کسی مستر شد یا مستر شد به یا مفرح شد بر این که یکی از مفترات رو مرتکب بشه، بگیم رفع مستر رو علی، رفع مستر رو علی، پس این صوم صحیح است، این مبتلیت این ارتکاب مفتر رو رفع مستر رو علی، رفع مستر رو علی بر میداره. نه بابا، شارع گفته نمازی بخون که در او هیچ مفتری را عمدن مرتکب نشی. ببخشید روزه‌ای بگیر، روزه‌ای بگیر که هیچ مفتری رو در او مرتکب نشی عمدن. شما روزه‌ای گرفتی که در او مرتکب مفترات شدی عمدن. رفع مستر رو اله میگه در مخالفت این امر به صوم شما معذوری، امر به این صوم رو بر میداریم، نه اینکه این صومه با این خرابکاری رو تصحیح میکنیم. این راجع به حدیث را، اما راجع به ای رجل امر به صوم، هیچی بعدا قضا کن. اما که مفتابه فقها هم همینه، هر کسی مستر شد به ارتکاب یکی از مفترات یا مکره شد برای ارتکاب یکی از مفترات، میگن تکلیف به صوم ساقط است، بعدا قضا بود. هیچ کی نمیاد مفتریت این فعل را که ان استرار او اکراه صادر شده رفع کنه با حدیث رفع حدیث رفع. اگه حدیث رفع نبود تهدیدت کردن، گفتن اگر این غذا رو نخوری میبریمت مثلا فرض کنید حبس، یا 1,000,000 تومان ازت میگیریم. اگه حدیث رفع نبود باید تحمل میکردی این ضرر را. حدیث رفع امتنان گذاشت، آمد گفت چون اکراه صدق میکنه نه لازم نیست تحمل ضرر کنی، روزتو بخور. اینم در حق امت اسلامیه این امتنان است. اما راجع به ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، انصاف مطلب اینه که از این حدیث بیش از این نمیشه فهمید که ارتکاب یک فعلی اگه موضوع بود برای یک امر ثقیل که عقوبتاً جعل شده، ای رجل رکب امرا به جهالت، میگه نه چون از روی جعل مرتکب شدی این ارتکاب دیگه موجب اون امر ثقیلی که عقوبتاً جعل شده نخواهد بود. کسی که اعم شده به یک مرکب تام، گفتن نمازی بخوان که در او استدبار قبله نکردی. خب من یک نمازی خوندم استدبر تو فی القبله ان جهلن، خب من نخوندم اون نماز تام را. ارتکاب شیء سبب وجوب اعاده و قضا نیست، ترک امتثال اون واجب سبب وجوب اعاده و قضا هست. عرفاً راجع به شرط که خیلی واضحه، من شرط نمازم استقبال قبله است، ترک کنم استقبال را، این ترک استقبال ارتکاب شی نیست، ایو رجل رکب امرن نیست، ترکتل استقبال للقبلت فی الصلاة، ترکت امتثال الامر بالصلاة مع استقبال القبله. وجوب اعاده از آثار عدم امتثاله، نه از آثار ارتکاب شیئه. منتها البته بنده ندیدم حضرت امام به این روایت استدلال کرده باشه، حضرت امام به اون رفع مال علمون استدلال میکنه، رفع النسیان، ولی حالا برای تکمیل استدلال عرض کردم. در مورد موانع خب شبهه قویه، کسی میگه آقا عرفاً چرا من باید این نماز را اداء کنم؟ چون این قهقهه رو از روی جهل ایجاد کردم. ایما رجل رکب امرن، ایجاد موانع رو در عمل شبهه اینه که میگیره. بله ترک اجزا اون ارتکاب شی نیست، ترک اجزا، ترک شرائط، اونها ارتکاب شی موضوع نیست برای وجوب عادم و قضا، بلکه ترک امتثال امر موضوع است برای وجوب عادم و قضا. اما شبه اینه که در مورد موانع عرفاً ارتکاب این مانع سبب شده بگن اعد صلاتک، اقض صلاتک، ولی انصاف اینه که اینجا مطلب واضح نیست. اونی که منشأ وجوب قضائه فوت الفریضه، فوت الفریضه، ترک الفریضه الى آخر الوقت، نه ارتکاب شیئه. ارتکاب موضوعیت نداره برای وجوب عاده و قضا. ترک امتثال یا به اینه که شرطش رو نیاریم، یا به اینه که جزءش رو نیاریم، یا به اینه که اصلش رو نیاریم، یا به اینه که ایجاد مانع کنیم. اما جامعش ترک امتثاله مأمورون به هست، اون موضوع است برای وجوب عاده و وجوب قضا. ارتکاب شیء دخالت نداره در این حال. ظاهرش اینه که ای رجل رکب امرن به جهالت فلا شیء علیه، یعنی لا شیء علیه به سبب ارتکابه، نه لا شیء علیه به سبب عدم امتثال امر. در مورد کسی که ایجاد مانع میکنه در عمل، مثل اینکه در اثناء نماز قهقهه میکنه عن جهله، بعد بهش میگن خب آقا یه بار دیگه نماز تو بخون، میگه آخه شما گفتید ایو رجل رکب امرن به جهالت فلا شیء علیه، میگه بابا ما ازت نخواستیم نمازی که بدون قهقهه باشه، خب نخوندی هنوز نماز بدون قهقهه رو، ما چیکار کنیم؟ ما که مجازاتت نمیکنیم چرا قهقهه کردی تو این نماز. او بگه ما میگیم یه نماز بدون قهقه هم تأمین خدا بده. امر به نماز بدون قهقهه و بقائنم از آثار عدم امتثاله، نه از آثار ارتکاب این مانع در این عمل. نه در صحیح عبدالصمد ای رجل رکب امرن به جهالت فلا شیء علیه، این امام تطبیق نکرد بر ایجاد موانع در حج. لباس مخیط پوشیدن در حال احرام از مبتلات حج نیست، این موجب کفاره است. امام فرمود لیس علیک بدنه، و امام فرمود لیس علیک بدنه و لیس علیک حج من قابل، اونم عقوبته، اونم عقوبته. حج من قابل اون که میگه، میگه عقوبته، یک تکلیف مستقلی است به حج من قابل، عقوبته. معلوم نیست امام برای صحت حج انسان به این ای رجل نکه ممرن به جهالت فلا شیء علیه استدلال کرده باشه، نه، عمدنم این کار رو میکردی حج صحیح بود، فقط کفاره داشته. حالا چون جهلن این کار رو کردی کفاره هم نداری. خب پس ببینید ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی، این بیش از این ظهور نداره. اون شیئی که جعل میشه و موضوعش ارتکاب امریست، میگن من فعل کذا فعلیه لعاده فعلیه القضا، اینجوری بگیم. اما در مورد نماز موضوع وجوب آدم و قضا فعل و امرن نیست، هر کل امتصال الواجب، فعل امرن اولا یا فعل امرن. چی؟ چرا؟ بطلان انتزاع میشه از عدم امتثال امر، از عدم مطابقت مأمور معفی به با مأمور به. کجا رو میگید؟ لبس مخیط که اصلا مبطل نیست، لبس مخیط فقط کفاره میاره، مانع هم نیست. بحث ما در جماع قبل از فراق از سعی در عمره مفرده، بنابراین که موجب فساد حقیقی است، یعنی قاطع عمره است. میخوایم ببینیم از روی جهل و نسیان اگر انجام شد به چه دلیلی ما بگیم عمره مفرده صحیحه. چرا مثل استدبار قبله در نماز نباشه؟ در خصوص این مورد اگه میفرمون خب قرین است. یعنی ما بیاییم تطبیق کنیم، کسی آمد در اثناء نماز یا در اثناء روزه جماع کرد عن جهلن، بگیم خب ای رجل رکب امرا به جهالتن فلا شیء علی. میگن آخه ما اگه میگفتیم کفاره بده خب لا شیء علی، چون جماع عن جهل بود. اما ما میگیم تو روزه نگرفتی، تو روزه صحیح نگرفتی. کسی که روزه صحیح نگیره فعلیه القضا، علیه شیء، نه به خاطر ارتکاب امر، به خاطر ترک واجب. خب بله، اینجا مقارن است ترک واجب به این که این مانع رو ایجاد کرده، ولی این تقارنه، نه اینکه این موضوع شرعیه ارتکاب امر برای وجوب قضا. بله، اگر میگم اگر خصوص اینجا میفرمو قرینه بود، پس امام نفرموده شما بیایید استدلال میکنید میگید ای رجل رکب امرا به جهالتن فلا شیء علی، و این آقا جام افی نهار شهر رمضان انجهنن فلا شیء علی ای لا قضاء علی. ما اشکال ما همینه که این ظهور عرفی نداره در این که شامل این مورد بشه، چون جماع سبب وجوب قضا نشده. شما یک مرکب ارتباطی صوم مشروط به عدم جماع، خب این را انجام ندادی، کسی که انجام نده ولی تکمل العده باید یه روز دیگه روزه بگیره. خب بله، نه نه وجل بالحکم نیست، اون هوا ناسی باشه، ناسی موضوع باشه. نه من مثال زدم جاهل به حکم جماع میکنه. بله کفاره نداره، نه اون که دلیل داریم، اون که دلیل داریم که عقوبت اخروی داره، هلا تعلمت حتی تعمل. اما عقوبت دنیویه مثل کفاره بله ملتزم میشیم نداره. بله خب یک مطلبی ممکنه شما بگید، بگید ذیل حدیث لا تعاد یک کبرایی داره و اون اینه که از سنتو لا تنقض الفریضه. اینو هم حضرت امام دارن در کتاب الخلل فی الصلاة و هم آی خویی دارن در کتاب الحج در بحث محصور و مسدود، هم آی سیستانی دارن قاعده از سنت و لا تنقض فریضه. اینجور هم معنا میکنن ها، میگن هر مرکبی که اصلش در قرآن آمده فریضه است. فریضه معنی واجب نیست، اینو توجه کنید. فریضه یعنی ما فرض الله، یعنی ما قدره الله. مثلا ارث رو میگن فریضه، کتاب الفرائض. مهر رو میگن فریضه. فریضه یعنی ما قدره الله، تقدیر، اونی که خدا اندازه گیری کرده. حالا واجب باشه غیر واجب باشه. عمره مفردم ما فرضه الله تو قرآن اومده دیگه، اینو داشته باشه. بعد میگن هر گاه ما یک فریضه ای داشتیم، یک عملی داشتیم که اصلش رو خدا اندازه گیری کرده، ولی بعضی از اجزا و شرائط و موانعش رو تو قرآن نگفتن، پیامبر بیان کرده، ائمه بیان کردن. اونی که تو قرآن نیومده معصومین بیان کردن میشه سنت. و میگن اگر خلل برسونیم به اون سنت از روی عذر مثلا، اون فریضه باطل نمیشه. از سنت ها لا تنقض الفریضه. تو خود روایت هست که لا تعاد الصلاة الا بالخمس، الركوع الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود والقراءة سنة والتشهد سنة والسنة لا تنقض الفريضة. خب استفاده هم از این میگن، میگن این اصلا یه قاعده عامه، اختصاص به نماز هم دیگه پیدا نمی کنه ها. استفاده های جالبی هم می کنن. حالا در فتاواشون از غیر آی سیستانی که بیشتر حواسش هست که تو فتاواش تطبیق کنه این کبرا رو، حضرت امام و آرخوی تطبیق نکردن، ولی تو کلمات استدلالیشون هست. مثلا در همون بحث خلل فی الصلاة دارن ایشون که در کتاب الخلل فی الصلاة که طبق این قاعده ما بیان بگیم زیاده رکوع در نماز از روی جهل، این محتمل نماز نیست. چرا؟ برای که تو قرآن که نیومده که لا تزد رکوع فی الصلاه، تو روایات اومده مانعیت رکوع زائد در نماز این ثبت به سنه و سنت و لا تنقضا فریضه. اینو حضرت امام تو کتاب الخلل داره. منتها تو فتوا اینجور نیست، آقای سیستانی تو فتوا اینا رو پیاده میکنه. حالا تو این مثال احتیاط میکنه برای اینکه مخالفت مشروع نشه، میگه احتیاطا اگه زاد فی صلات رکوع عن سهو و نسیان احتیاطا نمازش رو دو مرتبه بخونه. ولی تو خیلی جا هم فتوا میده بر اساس همین مبنا. حالا گفته میشه که عمره مفرد فریضه است، قرآن اومده دیگه، و اتم الحج و العمره لله، نمیدونم فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما. قرآن عمره اومده دیگه، غیر از این دو تا آیه فکر کنم داریم تو قرآن لفظ عمره. خب پس فریضه شد. اما اینکه جماع قبل از فراغ من از سعی مبطل عمره است، این که تو قرآن نیومده که لا نفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، و حج الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اون راجع به عمره مفرده نیست که، اونم که جماع در حج هم که گفتیم فساد و عقوبتی میاره، فساد حقیقی نمیاره، به نصف سری. پس میشه مانعیت جماع قبل از فراغ از سعی در عمر مفرده سنت، از سنت و لا تنقض الفریضه. کسی که از روی جهل، جهل قصوری حالا حداقل، یا نسیان خلل به سنت به فرضه، فریضه باطل نمیشه. خب حالا بعد حرفی نیست، منتها ما یه شبهه‌ای که داریم و جواب از اون نقضا داده میشه، استدبار قبله یه نقض نکنید، اون فریضه است. قرآن میگه نماز بخون طرف قبله، حدث اون اخلال به فریضه است. قرآن میگه طهارت داشته باش در نماز، اما جای دیگه مشکل نداره، میگیم از سنت و لا تنقض الفریضه. و از آقای سیستانی میگه کسی که روزه میگیره جماع و اکل و شرب تو قرآن اومده، اونا رو ازشون اجتناب میکنه، اما بقیه مفترات حتی مثال میذاره به استمناع، یه تو قرآن که نیومده که استمناع مفطر صومه. ولذا اگر کسی از روی جهل قصوری به مفطر بودن استمناع، حرمتش ممکنه بدونه، جهل قصوری داره به مفطر بودن استمناع صوم، استمناع میکرد در اثناء صوم شهر رمضان، روزش صحیحه، از سنت و لا تنقض الفریضه. اگه جاهل مقصر بود روزش باطله، ولی کفاره نداره، چون ای رجل رکب امرا بجهالته فلا شیء علیه، کفاره نداره. ولی اگر جاهل قاصر هم بود به مفطریت استمناع، از روزش هم صحیحه، از سنت لا تنقض الفریضه. خب همین رو در همین بحث عمره مفرد بگیم، ببینیم آیا مطلب درسته یا نه، ان شاء الله روز دوشنبه.